به اتفاق جمعی از همکاران و رفقای خوب و نجیب قرار آدینه فرصت نیست اسمشون رو بگم، ولی به همشون خدا قوت میگم. از شما هم ممنون و متشکر هستم. تا آدینه انتظار آینده، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از همکاران گرامی که برنامه قرار آدینه رو به طور مستقیم حضورتون تقدیم کردن که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته، و از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان احوال کتاب.
این کتاب چکیده خارق‌العاده از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در آرزوی
زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بهت و حیرت شما را برمی انگیخت. زندگی
تاهر میرزا در این میان در صندوق را باز می کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است، سنجاق قفلیش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می کند.
به نام خداوندی که کتاب را آفرید. سلام، درود فراوان بر شما شنوندگان برنامه احوال کتاب. در این مجلد که مجلد دوازدهم باشد با شما هستیم همراه برنامه احوال کتاب. و اما بعد عرض بکنم به حضور شما که کاغذهای خود رو ببینم. قرار است که در این برنامه من پاره مطالب رو به صورت سیاه فهرستوار خدمت شما بگم. در مقدمه تاریخ کتاب رو میگم، تاریخ کاغذ رو میگم. امیدوارم کتاب های تاریخ ساز رو خواهیم داشت، به اصطلاحات کتابی خواهیم پرداخت، یک مقاله از مقالات کتابی خواهیم درباره صحبت کرد، درباره انواع کتاب میگیم، کتاب کودک هم داریم، مناسبت های کتابی هم داریم. به به، ای کاش که من برسم اینها رو برای شما بیان بکنم. و اما بعد، در مورد کتاب‌های تاریخ ساز، ما در برنامه‌های پیشین به ایچینگ پرداختیم، به اصطلاح پاپیروس‌های مصری پرداختیم، کتاب مردگان. برای نگارش واژه‌های پیچیده، یادتون باشه که الفبای چینی بیشتر از 1000 تا ایده و نگاره، و به جای نوشتن به اصطلاح کلمه واژه، شما گروهی از به اصطلاح ایده ها رو دارید که به صورت خط جمع میشن کنار همدیگه، اون مفهوم رو میرسونن. یه خود سخته برای من توضیح دادنش، ولی برای اینکه واژه های پیچیده رو استفاده بکنن، به جای قلموی درشت از قلموی ریز استفاده میکردن. این کمک میکرد به کسی که خواننده بود تا متوجه بشه که مطالب ساده شده، تأثیرگذار، خلاصه شده و مؤکد رو با به اصطلاح قلموی درشت می نوشتن، و اونهایی که پیچیده بود و نیاز به توضیح و تفسیر داشت، حالا در آموزش اینها رو با قلم ریز می نوشتم. صحافیش چطور بوده؟ یه اشاره کردم. یه ریسمان ابریشمی رو با قطعات چرم هم وصل می کردن. خود نوارهای بامبرم به هم می چسبوندن. اینجوری وقتی که گرد می کردی کتاب رو قابل لوله شدن بود. اینجوری حمل و نقل کتاب خیلی آسون بود. این کتاب های بامبایی خیلی دوام داشتن. خیلی این جالبه، خیلی بیشتر از کتاب های پوستی هم عصرشون دوام داشتن. و ای کاش که ما هم در ایران این به اصطلاح روش چینی رو در همون عهد عتیق در 2000 سال پیش، با اینکه میدانیم روابطی بین هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان با چین وجود داشته، ای کاش که این روش رو هم میگرفتیم. چیزی دال بر این که ایرانیان از این روش استفاده بکنن تا حالا به دست نیامده. شاید، حدس میزنم، شاید یک علتش به دلیل تفاوت خط میخی پارسی کهن، اوستایی، پهلوی با نوع نوشته شدن خط چینیه، که این خطهای ایرانی از راست به چپ نوشته میشدن و افقی بودن، در حالی که اون عمودی بود. بنابراین اون برای کتاب بامبایی مناسب تر بود، در حالی که نوع خط ایرانی برای کتاب های پوستی مناسب تر. اما ببینیم که این کتاب چجوری به دست اومده. قدیمی ترین نسخه‌ای که از هنر جنگ به دست اومده، یکی از چندین اثر کشف شده در دو مقبره عصر امپراتوری هانه، یعنی قرن سوم پیش از میلاد تا نهم میلادی، یک همچین بازه زمانی. کارگرایی که توی کوه یینشان یا یینکوشان تو شرق چین کار می‌کردن اینا رو پیدا کردن. دم کارگرای چینی گرم که چنین فرهنگی دارن که نه اینها رو بردن بفروشن، نه دزدیدن، نه اونها رو از بین بردن به عنوان چیزهایی که به درد نمیخوره. آفرین، ای کاش که ما یاد بگیریم. در میانه میگن 4942 نوار بامبای پیدا شده، یک نسخه به اصطلاح متأخر جدیدتر از راهنمای نظامی هنر جنگ وجود داشته، ولی مؤلف این سونبین بوده که تصور میشه از نوادگان سونتزو باشه. هر دو متن احتمالاً بین سالهای 134 تا 140 قبل از میلاد دفن شده بودن، یعنی چیزی حدود 2000 خورده سال پیش. به هر روی خود چینی ها میگن که این یکی از بزرگترین اکتشافات قرن بیستم باستانشناسی چینه. بسیار خوشحال شدم که در خدمتتون بودم با این کتاب تاثیرگذار. در برنامه آتی، در برنامه آینده، قسمت هایی از هنر رزم رو، یعنی همون هنر جنگ رو، برای شما میخونم که در ایران هم ترجمه شده خوشبختانه. بفرمایید یک آبی بخورید، یک چایی بخورید، قهوه بنوشید تا دوباره در خدمتتون باشید. و اما بعد، در این مجلد که مجلد 12 باشد، با شما هستیم همراه برنامه احوال کتاب. شنوندگان عزیز برنامه احوال کتاب، برنامه ساعتش تغییر کرد، افتاده به جمعه ها 12:30 تا 1:30 پخش میشه از شبکه فرهنگ. تکرارشو بخواید بشنوید، چند ساعت بعد، ساعت 17 تا 18 همون جمعه ها پخش میشه، تکرار میشه. یه کار دیگه هم دوست داشته باشید میتونید بکنید، اینه که از نرم افزار ایران صدا دانلود بکنید برنامه رو، هر موقع که دوست دارید گوش بدید.
به نام خدا. بفرمایید کتاب. تا حالا فکر کردین چرا باید غذا بخوریم؟ یا اینکه چرا باید بخوابیم؟ ظاهراً جواب این سوالا کاملاً واضح و شفافه و نیازی نیست ما وقت ارزشمند شما رو برای جواب دادن به اون تلف کنیم، اوقاتی که احتمالاً کلی براش نقشه و برنامه داریم. اما همه ی سوالاتی که جوابشون واضحه رو نمیشه به این راحتی از کنارشون گذشت. باور نداری؟ باشه، پس به این سوال جواب بدیم. چرا باید کتاب بخونیم؟ توی یه نظرسنجی غیر علمی از آدمای اطرافمون این جواب رو شنیدیم: یه نوع تفریح برای خودش، کلاس داره، از بیکاری بهتره، نمیدونم، حتما یه چیز خوبیه دیگه. اما واقعا به نظرتون کتاب خوندن فایده‌ای هم داره؟ درک بیشتر. محققین دانشگاه اموری با اسکن مغزی دو گروه کتابخونا و کتاب نخونا به نکته جالبی رسیدن. کتابخونا هنگام مطالعه کتاب فهمیدن و درک کردن شخصیت‌های کتاب رو بارها و بارها تجربه می‌کنن. برای همین در معاشرت با دیگران موفق‌ترن. خوب حرف زدن. توی معاشرت با دیگران همونقدر که حرف خوب زدن اهمیت داره، خوب حرف زدن هم مهمه. برای هممون خیلی وقتا پیش میاد که نمیتونیم منظورمون رو اونطور که دلمون میخواد صاف و ساده به دیگران منتقل کنیم. در صورتی که اگه اهل مطالعه باشیم این مشکل کمتر برامون پیش میاد. دلیلش هم خیلی ساده است. مطالعه کمک میکنه دایره لغاتمون بیشتر بشه. جلوگیری از آلزایمر. تا حالا شده حرفاتون رو فراموش کنی؟ مطالعه و فکر کردن درباره چیزایی که میخونیم از مهمترین راه‌های جلوگیری از آلزایمره. نتایج مطالعات نشون میده احتمال ابتلا به بیماری‌های ذهنی در افراد مسنی که به طور مرتب مطالعه میکنن خیلی خیلی کمتره. افزایش هوش. مطالب هر کتاب مثل کانالایی هستند که ذهنتون رو با ذهن نویسنده مرتبط میکنن. بنابراین مطالعه باعث میشه که از اندوخته های ذهنی نویسنده های مختلف استفاده کنین و بهره هوشیتون روز به روز بالاتر بره. طبق تحقیقات انستیتوی مطالعات IOE، دانش آموزایی که تفریحی مطالعه میکنن نسبت به همکلاسیاشون تو مدرسه عملکرد بهتری دارن. مطالعه نه تنها در تقویت درس ادبیات که حتی تو فهم بهتر ریاضی هم مؤثرتره. کاهش استرس. نتیجه تحقیقات دکتر دیوید لوئیس نشون میده که کتاب خوندن تا 68% سطح استرس رو کاهش میده و عامل مهمی در کاهش تپش قلب به حساب میاد. این در حالیه که لوئیس با تکرار همین آزمایش در کاری مثل قدم زدن به نتیجه 42% رسیده. بنابراین وقتی دچار استرس یا عصبانیت میشید، اولین و بهترین راه حل برای کاهش استرستون میتونه خوندن یک کتاب خوب باشه. حرف آخر این که اگر میشنیدیم این همه فایده با هم توی یه غذا یا یه میوه جمع شده، حاضر بودیم برای رسیدن به اون غذا و میوه و خوردنش از خیلی خواسته های دیگمون بزنیم. اما باور کنید که خوندن فرق زیادی با خوردن نداره. فقط باید احساس گرسنگی کنید. پس بفرمایید کتاب.
شنوندگان عزیز برنامه احوال کتاب، برنامه ساعتش تغییر کرد، افتاده به جمعه ها 12:30 تا 1:30 پخش میشه از شبکه فرهنگ. تکرارشو بخواید بشنوید چند ساعت بعد، ساعت 17 تا 18 همون جمعه ها پخش میشه، تکرار میشه. یه کار دیگه هم دوست داشته باشید میتونید بکنید، اینه که از نرم افزار ایران صدا دانلود بکنید برنامه رو، هر موقع که دوست دارید گوش بدید. در این مجلد که مجلد 12 باشد با شما هستیم همراه برنامه احوال کتاب. جناب آقای علی تهرانبند، مدرس، پژوهنده، نویسنده در حوزه تاریخ، درود بر شما.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز، خوشحالم که فرصت پیش اومد در خدمت شما و عزیزان شدن باشم.
خواهش میکنم، برای ما اسباب خوشحالیه. عرض کنم که چیز هیجان انگیزی رو درباره کارهای پژوهشی شما شنیدم، یکی از اونها پژوهش در حوزه سفرنامه ها بود، درسته؟
بله بله، توفیق داشتم که در رابطه با سفرنامه ها که بازگوکننده نگرش غیر ایرانی ها به فضای فرهنگ ایران هست روش کار بشه و با کمک اساتید و دوستان خوشبختانه تونستیم یک حرکت های انجام بدیم.
خیلی عالی، بفرمایید که توی حوزه زمانی خاصی کار میکنید یا حوزه‌های تاریخی مختلفی؟
من بیشتر چون سفرنامه‌ای که ما داریم اختصاص پیدا کرده به دوره پس از ایلخانان، از اون دوره تا پایان قاجاریه رو توفیق داشتم که کارهای انجام بدن بر حوزه سفرنامه ها با کمک دوست عزیزم آقای دکتر خلعتبری و آقای مجری و دوستان که در این حوزه کارهای انجام داده بودن. توفیق داشتم که بخشایی از این فضای سفرنامه ها رو واگویه کنیم، انعکاس بدیم برای عزیزان شنونده که از مناظر مختلف، از ابعاد مختلف قابل توجه هستش.
خیلی جالب، من برای یک پژوهشی تو حوزه تاریخ ری بود که بخش سفرنامه ها رو مطالعه می کردم، دورترین سفرنامه‌ای که پیدا کردم که تو حوزه ری و تهران مطلبی توش به چشم می‌خوره، سفرنامه کلاویخو بود که دوره ایلخانان اومده بود، درسته؟
بله، ایشون تا دربار تیمورلنگ میره و برمان سفیر دربار اسپانیا کار بسیار شایسته‌ای رو انجام میده، در خودش بسیار جالب توجه هست. نه تنها بحث ری بلکه فضای تهران رو هم خوب معرفی میکنه.
بله، گزارش عجیبی میده از تهران.
بله بله، بسیار زیبا هست کاری که کلاویخو از خودش نمایی کرده. جالب اینجاستش که برخی از این سیاسیون و رجال سیاسی که وارد ایران شدن در از سمت دنیای غرب، حالا از دربار به ویژه اسپانیا، مثلا از دربار فیلیپ سوم و یا در واقع از خود ایتالیا دلاوانه یا فرانسوی ها رو عرض کنم، هر کدوم از این ها رو ایتالیا دلاوانه در نظر بگیریم، بسیار جالب توجه هست نوع نگاهشون به فضای فرهنگی سیاسی اجتماعی ایران. شاه بیت تمام اینها که میتونیم بگیم دایره المعارفی هست، سفرنامه شاردن هست در نوع خودش بسیار جالب توجه هست، حدود 10 جلد در واقع این کتاب مجموعه سفرنامه های شاردن در اقصا نقاط گستره فرهنگ ایران هست. زمانی که از فرهنگ و ابعاد سیاسی ایران صحبت میکنیم معطوف به جغرافی امروز ما نمیشه، بلکه حدود 2500-600 کیلومتر رو باید در نظر بگیریم که
در حقیقت جغرافی تاریخی ایران
به این بر دقیقه جغرافی سیاسی ایران رو در بر میگیره، بهش میپردازه و در کنار شاردن باید به کمفر آلمانی اشاره داشته باشیم، بازم اولاویوسه آلمانی بود اشاره داشته باشیم که هر کدوم از اینها در نوع نگاهشون فضای ایران بسیار جالب توجه هست. حالا من مختصرا اشاره کنم، مثلا کمفر آلمانی در رابطه با سازهای موسیقی ایرانی تحقیقات مختصری انجام داده بود.
بله.
به قدری مجذوب اصفهان ما میشه که الان هم هفته اصفهان رو داریم پشت سر میذاریم و این جالب اجازه داشتن درس کنم که به قدری کمتر تحت تاثیر فضا اصفهان قرار میگیره به عنوان پایتخت سیاسی و روزگار که شمال و جنوب و شرق و غربش رو با پای پیاده قدم میزنه و شمارش میکنه که ابعاد تو عرضی و طولی شهر اصفهان رو داشته باشه. علاوه بر شخصیت پسی کنفر، خود شاردن هم و تاورنیه هم شهریش هم وطنش، ایشون هم اشاره میکنه که اصفهان برتر از لندن و پاریس، یعنی دوتا شهری که دوره روشنگری دوره یا عصر بورژوایی پشت سر گذاشتن، تحولات مهم ساختار نوید شهری رو پشت سر گذاشتن، اما اصفهان ما به تعبیری که اینا دارن بیان میکنن بسیار برتر و بالاتر هستش. الان هم الحمدلله میتونیم بگیم که یکی از شهرهای شاخص جهان هستش، نه تنها ایران،
بله،
به دلیل نوع معماری و سابقه فرهنگی تمدنی که داره.
درسته.
تاورنیه هم جالب اینجا هستش که باز اشاره کنیم ایشون در رابطه با جغرافی ایران هم کار میکنه و کتاب مستقلی داره علاوه بر سفرنامه پرباری که داره. بله. تاورنیه یک کتاب مجزایی در حوزه جغرافیای سیاسی تاریخی ایران هم ارائه میکنه و این هم در واقع جالب توجه هستش که در اون مقطع زمانی به جایی که ما به علم جغرافیا و مباحث علوم طبیعی بپردازیم، غربی ها بیشتر به این موضوع میپردازن.
این کتاب دوم تاورنیه ترجمه شده؟
بله ترجمه شده، انتشارات امیرکبیر هم چاپ کرده و در دسترس خوانندگان میتونه قرار بگیره. فکر کنم پی دی افش رو دوستان عزیز میتونن به دست بیارن و مطالعه داشته
باشن. من داشتم درباره سفرنامه شاردن فکر میکردم، به یاد آوردم که سالهای سال قبل آقای محمد عباسی اینو ترجمه کرده. بله، بعد از بله. این همه سال ترجمه جدیدی ظاهرا ازش نشده، درسته؟
حدود 15 سال پیشم آقای حسن اسدی کار کرده بود، البته یک کتاب تک جلدی به عنوان،
بله اونو خوندم،
بله بله، مختصری از سفرنامه شاردن رو کار، بله، کرده. این ارزشمنده به این جهت که عزیزانی که شاید فرصت نداشته باشن که کل کتاب شاردن رو بخونن، حداقل میتونن با مراجعه به این کتاب با قالب و ذهنیت کلی شاردن بیشتر آشنا بشن که شاردن شخصیتی هستش که در مورد پوشش ایرانی صحبت میکنه و برای ما مایه فقر و مواتی که در 400 سال گذشته پوشش ایرانی، پوشش زنان ایرانی چه پوشش مردان ایرانی به دنیا غرب منتقل میشه و به عنوان الگوی پوششی ازش استفاده میشه.
ما عادت داریم که توی سفرنامه ها بسیاری از سفرنامه نویسانی که کارشون ترجمه شده در باب به اصطلاح میراث فرهنگی ایران با دیده به اصطلاح مثبت نگاه کردن، اما سفرنامه‌ای هم هست که اونها برخلاف اینه. چندی پیش سفرنامه گاسپار دروویلو میخوندم،
بله،
زمان و فتلیشا فکر میکنم اومده بود،
بله، ایشون به عنوان افسر انگلیسی جذب ارسلان خدمت شما ارتش ایران در زمان فتلیشا و محمد شاه میشه. سفرنامه‌اش هم سفرنامه قابل توجهیه. البته مستثنی از این که گاسپار دروویلو هم به خوشون اشاره میکنه هم به عباد فرهنگی را، من کلام تو قطع کردم،
خواهش میکنم، همین این نگاهش گاهی موقع دیگه از شدت غرض‌ورزی شبیه شوخی میشه دیگه، مثلا نظریاتی که درباره آواز و موسیقی ایرانی داره.
خب این برمیگرده، من یه نکته رو عرض کنم، خوب شاردن مثلا اوائل مشتریون خود 12 سال در ایران زندگی میکنه،
بله،
زبان فارسی و زبان ترکی مسلط میشه. در وادی امر ایشون فکر میکنن که تا مثلا ما ایرانی چون تعارف داریم در زندگی انسان دروغی هستیم. بعدا یواشش مترجم میشیم تعارف توز بستر فرهنگی ما هست.
بله.
گاسپار دروویلو هم در مدت زمان که حالا کمتر از 5 سال در ایران هست این ذهنیت رو نسبت به آواز، یعنی آواز ایرانی رو نمیشناسه، موسیقی ایرانی نمیشناسه و در واقع موسیقی در غرب هست رو عنوان سرلوحه کار خودش قرار میده. اما یه جا هم مثلا بسیار مثبت داره نگاه میکنه، مثلا در مورد نظافت و پاکیزگی ایرانی ها و به اضافه زیبایی و نظافت حمام های ایرانی صحبت میکنه، از سنگ های مرمر صحبت میکنید در کف حموم ها استفاده شده، ارسنال آب خزینه زلاله. خب حالا شما همین رو با سیاحتنامه ابراهیم بیگ مقایسه کنید که میگه به قدر این خزینه چرکاب هستش که با آب سیرابی قابل قیاس هست. خب این نکته مثبت فوردر ویلاژ در واقع
بسیار عالی.
عدم شناختشون هست با ارسنال بستر فرهنگ ایران آنچنان نسبت بهش اشراف ندارن. حالا مثلا شخصیت مثل ادوارد بران عرض کنم خدمت شما، یا شخصیت انگلیسی دیگه که سرج مالکوم رو در نظر بگیریم، یا مثلا سرفرسی سایس،
بله،
وارد ایران میشن انقدر تحت تاثیر فرهنگ ایران هستن که دست به قلم میشن بخش مهمی از تاریخ ایران رو ثبت میکنن.
اصلا یه جوری دیگه خودشونو ایرانی میدونن اینا.
بله تحت تاثیر ایران. یا مثلا شما ریچارد سرای در نظر میگیم که اصل زرین فرهنگ تمدن ایران رو مینویسه،
بله،
در وصیت‌نامه‌اش اشاره میکنه که مثلا من دوستان در خاک ایران دفن میشم. یا آرتور پاپ که اولین شخصی هستش که در مسیر پل سیوسفون قرار میگیره و اجازه نمیده ماشین ها تردد بکنه،
بله،
حاضرش جان خودش رو فدا بکنه و این اثر فاخر تمدنی تحت تاثیر سیستم جدید و ماشین از رین نره.
بله.
ما خیلی از شخصیت ها داریم، آرتور کیسنسن رو داریم،
بله،
تحت تاثیر فرهنگ و تمدن ایران قرار میگیره. بسیاری از مستشرقین که به فضای ایران بود پیدا کردن،
بله،
از عظمت و فرهنگ ایران سخن گفتن و تابع شدن و حتی به تعبیر ایرانی شدن،
بله،
و در واقع نشانگر برتری یا بالندگی و رشد فرهنگ غنی ایران هست که با سابقه 9000 ساله به تعبیر میتونه این که مهد فرهنگ تمدن جهان محسوب میشه. و
بله،
این رو من صرفا به عنوان یک ادعا عرض نمی کنم، اسناد و شواهد متقن تاریخ بیانگری
میتونم
و به اضافه عرض کنم خدمت شما نگاهی که خود غربی ها به آثار و تمدن جهانی داشتن و نگاه ویژه به تمدن ایران داشتن، از آن میکنن که به لحاظ آثار و دستاوردهای تمدن ایران جزو پیشرفته ترین و پیشگام ترین کشورهای جهان محسوب میشه.
من امیدوارم که حاصل پژوهش‌های شما زودتر به صورت کتاب در بیاد، استفاده بکنیم ازش. جناب آقای تهرانبند، من به خاطر اینکه کنجکاوم در مورد مسائل تهران و چه تسمیه نام خانوادگیتون رو بگین لطفاً.
من افتخار دارم که از خطه آذربایجان هستم، اصالتم آذری هست و در واقع مکانی که متولد شدم، یعنی منطقه از تحت اون تهرانبند در دامنه کوه سند، یه روستایی هستش که آتشگاه هم داشته.
خب
داشته از کنه خدمت شما، روستای بسیار قدیمی هست و دو سال پیش هم اتفاقا جشنواره روستایی کل کشور برگزار شد با محوریت روستایی ما بود.
خب
بله.
پس من اصلا تا حالا اسم خانوادگی شما رو اشتباه تلفظ میکردم.
بله تهرانبند در تلفظ درستش هستش و افتخار میکنم به ایران و آذربایجان خودم.
بسیار عالی. تهرانبند با ته دستدار یا ته دونه؟
بله تای تعریف. بله
تهرانبند.
بله
خیلی خوشبخت شدم حضرت عالی، خیلی ازتون استفاده کردیم، امیدوارم بار دیگر در خدمتون باشی.
بنده خرسند و خوشحال شدم و ممنونم که با برنامه وزینتون این نگاهی داریم و در واقع بازتابی داریم نسبت به فضای فرهنگی ایران، کتاب و کتابخانی که محشوره تا حدی. امیدوارم که البته محشوره چی بخش تنوع فضای مجازی برمیگرده.
بله.
امیدواریم که ما برگردیم و مجددا کتاب رو به عنوان در واقع اگر میخواییم بخواهیم نه با کتاب بخواهیم.
بله خداوند شما رو حفظ بکنه.
زنده باشیم. سپاسگزارم.
بدرود.
ایام به کام و یار نگهدارتون.